نیز با تن دادن و انواع ستم و بی‌عدالتی و خوشی‌های زودگذر چند سباهی در این جهان می‌گذرانند و سرانجام همه چیز در آغوش مرگ به پایان می‌رسد. براستی که این گونه زیستن بسیار دردناک است.
دست منو بگی سرزمین شده دلتنگ آسمون دلگیرم از خودم. دست منو بگی تنهایی سختمه باید رهاشم از حسی که مبهمه. خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، حضور تو ازم نگیر که جای امن اشتباهامو به روی من نمیاری. تو میرنجی ولی از من نگاه تو بر نمیداری. فراموشی نمیتونه بگیره یاد تو از من. تو چه با گفتن اسمت درای بسته با خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، حضور تو ازم نگیر که جای امن بودنه. خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه،
اثبات مستدل معاد از منظر اسلام و آموزه‌های قرآن می‌پردازیم و از دو زاویه این موضوع را بررسی می‌کنیم. اول امکان معاد، یعنی امکان زنده شدن دوباره انسان‌ها و موجودات، و دوم دلایل معاد، یعنی چه دلایل و استدلال‌هایی وجود دارد که معاد را تحقق پذیر می‌سازد. در طول تاریخ هیچ کس دلیل علمی برای نبودن معاد نیاورده است و تنها چیزی که مخالفان معاد زمزمه می کنند آن است که مگر می شود انسان یا موجود مرده‌ای که ذراتش پوسیده و پخش شده است بار دیگر زنده شود؟ آیا این محال نیست؟ پاسخ عقل و قرآن آن است که این کار شده نیست. قرآن ما را بندیشیدن در این موضوع فرا می خواند. در میان آیات پر محتوای قرآن خداوند دائما متذکر می شود که آیا کسی که نمونه های کارش را هر روز و شب و در هر فصل و سال مشاهده می کنید باز جایی برای انکار عمل او وجود دارد؟ نمونه های زنده شدن در جهان هستی هر روز و شب و در هر سال پیش چشم ما می درخشد و موضوع زنده شدن در جهان دیگر را برای ما ساده و ممکن جلوه می دهد. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند خوابیدن و بیدار شدن بهترین نمونه است که مردن و زنده شدن را برای ما قابل درک می‌کند. تحول طبیعت و گیاهان در بهار و پاییز نمونه دیگری از زنده شدن و مردن را نشان می‌دهد. در سوره فاطر آیه 9 می‌خوانیم
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
خداست که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورند و آن را به سرزمین مرده به خشکی روانه کند و پس از باریدن آن زمین مرده را زنده می کند. زنده شدن مردگان در قیامت هم این چنین است. همچنین در آیه 11 سوره قاف می فرماید
رزقا للعباد و احیینا به بلدتا میتا كذلك الخروج.
ما به واسطه باران شهر مرده را زنده کردیم، همچنین است خروج شما در قیامت.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسشهایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار که نشانه های وجود تو همه جا به وضوح دیده می شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه هایی از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو میگردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه خداوند نزدیک تر است.
قرآن برای اثبات اینکه زنده شدن مردگان امری محال نیست، نمونه های متعدد دیگری را نیز بیان می کند که انشاءالله در برنامه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. یادتان باشه که 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
پارسی گویان. باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. محمد طاهر غنی کشمیری زاده اقلیم کشمیر است. نام او را در زمره شاگردان سرشناس شیخ محسن فانی کشمیری نوشتند. او شاعری نغزگوی و نازک خیال بود که از صفای طینت و علو همت بهره‌ها داشت. اغلب اشعار غنی مبین این است که او از جهات معنوی نیز غنی بود است. اشعار غنی کشمیری همچنین از نگاه معناپردازی نوگراست. توصیف شخصیت و کارنامه ادبی او را بشنویم. به روایت دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی.
با نام و یاد خدا و سلام بر همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه سخن راجع به شاعران پارسی گوی در غیر از ایران و سرزمین های پارسی زبان و یا شاعرانی که در محیط غیر پارسی زندگی کردند اما به زبان فارسی شعر گفتند و از اونها آثاری به جای مونده و در زمره ادیبان و سخنوران و شاعران زبان پارسی هستند، در این برنامه به سراغ غنی کشمیری میریم. محمد طاهر غنی کشمیری از شاعران بلند آوازه پارسیگوی سبک هندی در شبه قاره هند است که در کشمیر و در واقع در شهری در سرینگر کشمیر از توابع شبه قاره هند که امروزه در حدود بین دو کشور پاکستان و هندوستان قرار داره به دنیا اومد. گرچه سال ولادت غنی کشمیری به درستی معلوم نیست و در منابع سال دقیق تولد اون رو ذکر نکردند، اما از ماده تاریخی که برای وفات او توسط شاعری به نام نظمی تبریزی گفته شده چنین برمیاد که در سال 1079 قمری از دنیا رفته باشه و اون ماده تاریخ چنین هست که میگه: از جهان گرچه غنی رفت، ولی چه اثرها که ز خود ننهاده. دیدم دفتر و دیوانش را، در سخن داد سخن را داده. سال تاریخ وفاتش جستم، عقل گفتا غنی آزاده. که غنی آزاده همون سال 1079 قمری میشه. غنی کشمیری در ابتدا طاهر تخلص می کرده، اما بعدها به غنی تغییر داد و تخلص شعریش رو با عنوان غنی استفاده کرد. در خانواده‌ای ادب پرور و پارسی دان و پارسی فهم می زیسته و به گونه‌ای بوده که برادری هم داشته که شعر فارسی می گفته و او هم نافع تخلص میکرده و تخلص شاعریش نافع بوده. غنی کشمیری گویا که همه عمرش رو در کشمیر زیسته باشه و اغلب تذکره نویسان هم او رو شاعر پارسیگوی کشمیر دونستن و شاعران بسیاری البته به اون توجه کردن و از اون نام بردن و یا به پیروی از او شعر گفتند و برای دیدارش به سرزمین کشمیر رفتند که از جمله میتونیم از صائب تبریزی، اقبال لاهوری، کلیم کاشانی و شاعران دیگری نام ببریم که یا از او اسم بردن و یا راجبش شعر گفتند. نقل هایی هم وجود داره که صائب تبریزی در سفر خودش که به شبه قاره داشت در کشمیر بسیار در پی غنی رفت و برای دیدارش زحمت بسیار متحمل شد و حتی نقلی به صائب منتسب هست که گفته که این بیت از دیوان غنی کشمیری رو من حاضرم با همه اشعاری که دارم عوض بکنم و اون بیت این هست که حسن سبزی به خط سبز مرا کرد اسیر، دام همرنگ زمین بود گرفتار شدم. علاوه بر صائب و اقبال، شاعران دیگه‌ای همونطوری که عرض کردم مثل کلیم کاشانی دیدارهایی با غنی کشمیری داشتن و داستانهایی در این زمینه نقل شده. اشعار زیادی از غنی کشمیری بر جایی نمونده متاسفانه، اما اونچه که از غنی کشمیری به جا مونده و امروز در دست هست نشون میده که اون شاعری در اوج سبک هندی و معنیگرا بوده. علت این که اشعار زیادی هم از اون به جا نمونده اینه که گفته شده که از بس دقت و وسواس بسیار داشت که اشعار سبک و کم‌مایه از اون به جا نمونه و به اون منتسب نباشه، در اواخر عمرش بسیاری از اشعار خودش رو از بین برد و فقط اونهایی رو که از نظر خودش واجد ارزش و اعتبار بود نگهداری کرد. ویژگی شعر غنی کشمیری ایهام و استعاره و تمثیل و ضرب المثله، یعنی در واقع گونه ای از شعر سبک هندی و یا بهتر بگیم از قله های افتخار سبک هندی هست و موفق ترین نمونه های شعر سبک هندی رو ما میتونیم در اشعار غنی کشمیری پیدا بکنیم. شاعران پس از او همونطوری که عرض کردم مثل اقبال، اسدالله غالب و دیگران در شعر به اون توجه کردند و ارادت داشتن و ضمن بهره‌گیری از سبک و زبان او در وصف او هم سخن گفتن. اقبال لاهوری که خودش از پارسی گویان حوزه زبان اردو و شبه قاره هند و در جلسات قبل و در برنامه‌های قبل راجع به اشعار فارسی او سخن گفتیم، درباره غنی کشمیری چنین میگه که غنی آن سخنگوی بلبل سفیر، نواسنج کشمیر مینو نظیر. و یا در جای دیگه میگه آفرید آن مرد ایران صغیر، با هنرهای غریب و دلپذیر. یک نگاه او گشایت صد گره، خیز و تیرش را به دل راهی بده. البته گفته شده که پدران غنی کشمیری اصالتاً از خراسان و ایران بودند و اونها همراه میر سید علی همدانی در قرن هشتم به شبه قاره مهاجرت کردند. شعر غنی کشمیری همونطوری که عرض کردم ضمن داشتن ویژگی‌های سبک هندی و نازک خیالی‌ها و مضمون‌های دقیق، ویژگی‌های مختص به خودش رو هم داره که بیشتر شهرت شعر غنی کشمیری همین ویژگی‌های اختصاصی که او داره و در بین شاعران سبک هندی اینها هست که اون رو برتر کرده و برجسته کرده و میبینیم که در قلمرو و ارزش و اعتبار زبان فارسی مانند بسیاری از نقاط عالم به گونه‌ای بوده که او هم از شاعران‌های دیگری چون اردو و زبان‌های پراکنده و فراوان و محدودی از جمله زبان‌های سانسکریت و هندی در شبه قاره وجود داشته، اما در اون منطقه و در کل شبه قاره هند چطور به همت این شاعران ارجمند و فرهیخته زبان فارسی جایگاه و رفعت و مقام پیدا کرده و از شهرت و رسمیت برخوردار. اقبال رو به اسم ایران کوچک هم میشناختن و دیدیم که اقبال میگه که آفریدان مرد ایران صغیر، که این فقط ناظر به زبان نیست، بلکه وقتی به جایی گفته میشه ایران صغیر، یعنی علاوه بر زبان فرهنگ اون منطقه هم در اونجا رایج و جاری است. بدون تردید منطقه کشمیر، علت این که ایران صغیر گفته شده، در اثر همت سخنوران و دانشورانی چون غنی کشمیری بوده و البته دیگرانی هستند که باز در تاریخ از اونها اسم برده شده، از جمله اکمل الدین، محمد کامل کشمیری، توفیق کشمیری، شایق کشمیری، جویای کشمیری، اسلام خان کشمیری، سالم کشمیری، و البته باز در بین همه اینها غنی کشمیری چیز دیگه‌ایه و ادوارد براون مستشرق اروپایی و کسی که در زبان فارسی تتبعات و تحقیقات فراوانی داشته از بین شاعران سرزمین هند و اون مناطق، امیر خسرو دهلوی و غنی کشمیری رو برتر و واجد ارزش‌های ادبی و فرهنگی بیشتری معرفی کرده. سخن رو با غزلی از غنی کشمیری، این شاعر پارسیگوی منطقه کشمیر و شبه قاره، به پایان میبرم. چشم ما روشن شد از خواب که در میخانه ها ریختند از سرم گویا رنگ این میخانه ها. سعی بهر راحت همسایگان کردن خوش است، بشنود گوش از برای خواب چشم افسانه ها. بر هم از سرگرمی ما خورد بزم میکشان، آتشی گشتیم و افتادیم در میخانه ها. در شب زلف تو خواب خوش نصیبم کی شود، خار می روید به پهلویم به سان شانه ها. رفت عمرم در غریبی بر بساط روزگار، گرچه همچون مهره شطرنج دارم خانه ها. بعد مرگم گر خورد افسوس آن سرکش چه سود، می گزد انگشت شمع از ماتم پروانه ها. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه، یادیاری مهربان آید همه.
هواداران زبان فارسی، پند جوی ای جناب، هرچی می جوی بجوی، بیکران بحریست گوهر به حساب، هرچی می جوی بجوی. فارسی گوی دری گوی ورا، فارسی گوی دری گوی ورا، هرچی می گوی بگوی. لفظ شعر و دلبری گوی ورا، هرچی می گوی بگوی. بحر من تنها زبان مادری، همچو شیر مادر است. بحر من تنها زبان مادری، همچو شیر مادر است. بحر او تشبیه دیگر نیست چون که مهر مادر است. زین سبب چون شوخی های دلبرم، دوست می دارم ورا، چون نوازش های گرم مادرم، دوست می دارم ورا.
آذرمیدخت صفوی، بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی هند، استاد دانشگاه علیگر و رئیس انجمن استادان زبان فارسی هند است. آغاز استعمار انگلیس در هندوستان شروع افول زبان فارسی در شبه قاره بود. اما هنوز شعله های پاسداری از زبان فارسی در این سرزمین روشن مانده است. پس از بزرگانی چون شبلی نعمانی، اقبال لاهوری و نظیر احمد، حالا آذرمیدخت صفوی در هند چنین کرده است. او که اصالتی ایرانی دارد، نخستین معلم زبان فارسیش را پدر می داند. آذرمیدخت صفوی تا آنجا پیش رفته است که مرکز تخصصی تحقیقات زبان فارسی را در کشورش بنیان گذارد. قرار بر این است که این مرکز تحقیقاتی نهادی باشد در راه اشاعه زبان فارسی، تا به ناگه این چراغ افروخته شده از 700 سال پیش خاموش نگردد. او در سال 2005 میلادی به پاس خدمات شایسته در ترویج زبان و ادب فارسی جایزه ویژه رئیس جمهوری هند را دریافت کرد. در این فرصت دعوت میکنم گفتگوی سمیرا یافتیان رو بشنوید با آذرمیدخت صفوی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. خوب خوشحالم که امروز در تهرانم و این موفقیت پیدا کردم که مثلا حضور شما هست، حضور پیدا کردم به دوستان ایرانی و دانشجویان عزیز و محترم. خب بنده همینطور که فرمودند، آذرمیدخت صفوی استاد تمام زبان و ادبیات فارسی و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی در دانشگاه اسلامی علیگرد هستم. مثلا یک خدمتگزار کوچیک فارسی هم و علاقه مندی من با این زبان شیرین و غنی شما، که نه فقط زبان شیرین غنی شما هست، ما هندیان تصور میکنیم که فارسی زبان خودمونی هم هست. زبان خودمونی جو فارسی در هند همچنان که اطلاع داری سابقه تقریبا 1000 سال رو دارد، شروع شده اونجا و امروز هم که حالا 21 چیزه قرن 21 مسیحی هست، امروز هم خیلی مشتری داره زبان و ادبیات فارسی در هند. پس نظر به این بود که من فکر کردم، البته سال ها سال تقریبا 32 سال بیشتر از اون در خود دپارتمان فارسی من در زدم دانشجویان عزیز رو که خیلی علاقه داشتن به زبان و ادبیات فارسی، به حافظ و سعدی و نه فقط ادبیات کلاسیک بلکه ادبیات جدید فارسی که به قول معروف ادبیات مدرن ما میگیم، که با ملک و شعرا بهار و پروین اعتصامی شروع میشه و ادامه داره تا ادبیات پس از انقلاب اسلامی، همه رو ما اونجا خدا را شکر درس میدیم و این بچه ها خیلی واقعا ذوق و شوق و علاقه مندی نشون میدن راجب شاعران شما، راجب نثر نویسان شما، راجب خود فارسی و فرهنگ ایرانی. اینطوره امروز هم تعداد دانشجویان از لیسانس شروع میکنیم تا تقریبا دکتری، اگه هست تقریبا بیشتر از 150 باید باشه که پسران و دختران هر دو استقبال میکنند از این زبان و ادبیاتش. من چون این مرکز تحقیقات رو بنا کردم، هدف من این بود که فقط و فقط در کلاس فارسی رو نخوانیم. اینقدر هند منابع فارسی و نسخه خطی داره که باید یک مرکز تحقیقات جدا و ویژه برای تحقیقات روی نسخ خطی باشه و ایران شناسی و نسخ خطی ویژگی این مرکز تحقیقات فارسیه که در دانشگاه اسلامی علیگر وجود داره. خیلی این نسخ معتبر و معروف رو که هنوز مثلا چیز نشده بودن، چاپ نشده بودن، به چاپ نرسیده بودن، ما معرفی کردیم و پس از تدوین و تصحیح و غیره به چاپ رسانیدیم. البته همونطور که در سراسر جهان ادبیات رو حالا بچه ها باید بیشتر متوجه بشند، تأسف می خورم که ادبیات یک چیزی هست که واقعا آدمی رو انسان می سازه به قول معروف. پس اگه ادبیات رو، اون هم ادبیات فارسی که شاعران مثل سعدی و مولانا و حافظ و داره، پس حیفه که اگر نسل جوان توجه نکنه با این ذخیره، با این خزانه فکر و عقیده و عرفان و تصوف و تاریخ و فلسفه که در زبان فارسی وجود دارد. پس هدف من اینه که رشد و گسترش فارسی در هند، البته اون دور که حالا ممکن نبوده که مثلا اون وقت که فارسی زبان رسمی کشور بود و یه رونق دیگری اون وقت یافت و یه رونق دیگری داشت، البته امروز هم که پس از استقلال هند هم خیلی از چون میدونی چرا بسیاری از این السنه‌های محلی هند کلمات و واژه‌ها و اصطلاحات فارسی رو دربر می‌دارن هنوز هم، یعنی اصلا بدل این اصطلاحات و واژه‌ها و کلمات که فارسیه اصلا در زبان محلی وجود ندارد، پس مجبورند که از با همون اصطلاحات و همون واژه ها استفاده میکنند از اون واژه ها. پس برای شناختن فرهنگ هند، برای آشنا شدن با تاریخ هند، برای آشنا شدن با زبان های محلی هند، باید فارسی رو بخونیم و فارسی رو اونجا رشد بدیم.
شما خودتون نفرمودین که چی شد که علاقه من شد این زبان فارسی رو
برمید؟ یک چیز شخصی بود، پس صرف نظر کردم. البته حالا که شما اصرار دارید من عرض می کنم خدمت شما، اسم کامل من آزمی دخت صفویه و این اسم فامیل من که صفویه، ما ریشه ما از اون خانواده صفویه ایرانی بوده که حالا رفتن به هند و دیگه هندی شدیم البته، اما ریشه صفوی ها در ما وجود داره و خیلی علاقه مند هستیم همه ما، یعنی پدر بزرگ من، پدر مرحوم من، همه، که این فرهنگ و این زبان و ادبیات رو حفظ کنیم، پاسداری کنیم اینو. پس پدرم خودش خدا بیامرزه عاشق زبان فارسی و فرهنگ فارسی بود و همیشه مقاله می نوشت، کتاب می نوشت. اون وقت اینجا مجله یغما که یکی از مجله های بسیار معروف و بسیار ارزشمند ایران بود راجع به ادبیات فارسی، محمد صادق صفوی، یه اسمی بود که همه می شناختن اون وقت. خیلی از مقاله هایشون در وقت مجله یغما چاپ شده و اولین مقاله که من خودم به زبان فارسی نوشتم، اون وقت دانشجو بودم، در مجله یغما چاپ شد. رجب سادی بود، هنوز هم یاد دارم عنوانش بود سادی شاعر انسان دوست. و خوشحالم که آقای حبیب یغمایی یک چیزی نوشتن، این دو جمله در مورد این بنده ناچیز نوشتن که خیلی مثلا سپاسگزاریم از این دختر فلان فلان فلان، خیلی از من چیز کرده. پس این علاقه مندی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در خانواده من وجود دارد. پس طبیعی بود که من علاقه مند بشم برای یه چیز، درس فارسی و برای تحصیل، یعنی مثلا برای فوق لیسانس و دکتری من که زبان ادبیات فارسی رو اختیار کنم.
قسمت اول گفتگوی پارسیگویان با آذرمیدخت صفوی رو شنیدید. در برنامه‌های آینده بخش‌های دیگری از این گفتگو تقدیم حضورتان خواهد شد. پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتو بی اونجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
بیا عزیز زهرا، بیا آروم دلها، بیا روشن بکن تموم دنیا، بیا عزیز زهرا، بیا آروم دلها، بیا
دوستان. دیدار برخی افراد با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف موضوعی بود که در قسمت گذشته توضیحاتی درباره آن دادیم و گفتیم که این اتفاق مبارک تنها در موارد معدودی بر اساس برخی مصالح و با اذن خداوند به وقوع پیوسته است. البته این نکته را باید در نظر داشت که آن حضرت بر روی زمین و در میان مردم هستند، اما کسانی که ایشان را می‌بینند او را نمی‌شناسند. برخی افراد پس از ملاقات با حضرت و گفتگو و یا حل مشکلشان بر اساس قرائن و شواهد متوجه می‌شوند که با رهبر و امامشان دیدار داشتند.
صدات می‌زنم
ماجرای یکی از دیدارهای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تنها 10 سال پس از آغاز غیبت بلند مدت ایشان در سال 339 هجری قمری رخ داد. 22 سال قبل از آن ابو طاهر حاکم بیرحم و جنایتکار قرمتیان پس از کشتار فجیع حجاج و غارت اموال به آثار گرانبهای مسجد الحرام، حجرالاسود را نیز از کعبه جدا کرد و با خود برد. اما با مرگ او این سنگ مقدس برای نصب در جای خود آورده شد. ابن قولیه که دانشمندی آگاه و با فضیلت بود می دانست که این سنگ آسمانی با توجه به تقدس و اهمیت آن تنها توسط حجت و ولی خدا می تواند در جای خود نصب شود، چنان که قبل از آن یک بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بار دیگر امام سجاد علیه السلام این کار را انجام داده بودند. با همین دلیل او می دانست که این بار نیز نصب حجرالاسود توسط حجت خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام خواهد شد. ابن قولیه قصد داشت تا برای مشاهده ایشان حتما خود را به مکه برساند، اما به دلیل بیماری شدید شخصی به نام ابن هشام را به عنوان نماینده و وکیل خود برای حج به مکه فرستاد. ابن هشام که خود ناظر این واقعه بود میگوید که هر کس میخواست حجرالاسود را در جای خود بگذارد نمیتوانست و سنگ میلغزید تا آنکه جوانی گندمگون و زیباروی آمد و آن را گرفت و براحتی در جایش نهاد، چنان که گویا اصلا از جایش جدا نشده است. در میان همه مردمی که امام زمان را دیدند تنها ابن هشام فهمید که او امام زمان است و با سرعت در پی ایشان رفت. زمانی که ابن هشام به امام رسید آن حضرت قبل از آن که او چیزی بگوید خطاب به وی فرمود که به ابن قولیه بگو که از این بیماری نخواهد مرد و زمان وفات وی 30 سال دیگر است و این پیشگویی دقیقا به وقوع پیوست.
مهدی ای آرام جانم، مهدی ای صاحب زمانم.
یکی دیگر از اشخاصی که مولای خود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف را ملاقات کرده و از دریای علم ایشان بهره برده است، عالم و حکیم ارجمند و کم نظیر علامه حسن ابن یوسف حلی بوده که در قرن 7 و اوایل 8 هجری قمری میزیست. او در شب جمعه‌ای به تنهایی عازم شهر مقدس کربلا بود که با شخصی همراه شد و با هم به صحبت پرداختند. این عالم فرزانه خیلی زود دریافت که آن شخص بسیار فاضل و دانشمند است. پس فرصت را غنیمت شمرد و پرسش ها و مشکلات علمی خود را از وی پرسید تا آنکه در مورد مسئله اختلاف نظر پیش آمد. اما آن مرد ناشناس حدیثی را از کتاب معروف تهذیب الاحکام که علامه حلی بارها آن را خوانده بود با ذکر صفحه و سطر آن ذکر کرد. در این هنگام وی از آن عالم بزرگوار پرسید که آیا در عصر غیبت کبرا می توان امام زمان را مشاهده کرد و همزمان عصای وی به زمین افتاد. آن بزرگ مرد در حالی که عصا را از زمین برداشته و در دست علامه حلی می گذاشت گفت: چطور نمی توان او را دید در حالی که اکنون دستش در دست توست؟ علامه حلی که تازه فهمید تا کنون افتخار هم صحبتی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را داشته از شدت خوشحالی بیهوش شد و وقتی به هوش آمد از آن حضرت خبری نبود. پس از این واقعه شیرین علامه حلی و کتاب تهذیب الاحکام مراجعه کرد و آن حدیث را درست در همون جایی که مولایش آدرس داده بود یافت.
گرد پیری نشسته بود روی سر و صورتش، با قامتی شبیه دال عصا زنان آمد محضر امام، سلام کرد و جواب شنید. دلش میخواست دست امامش را ببوسد، به مراد دلش رسید. علی شروع کرد به گریه کردن. فرمود: پیرمرد چرا گریه می کنی؟ گفت: 100 سال است که چشم به راهم، چشم به راه قیام کننده شما. همیشه خودم را دلداری دادم، همیشه گفتم که ظهورش نزدیک است. حالا سنم بالا رفته و استخوانم سست شده، مرگم نزدیک است و آرزو به دلم مانده. دارم قربت شما و قدرت دشمنان شما را میبینم، چطور گریه نکنم؟ حرف های بغض‌آلود پیرمرد اشک امام صادق علیه السلام را هم درآورده بود. با همون صورت خیس و چشم های تر رو به پیرمرد کرد و فرمود: پیر مرد، قیام کننده از صلب حسن متولد خواهد شد و حسن از علی و علی از محمد و محمد از علی و علی از پسرم موسی. ما 12 تن هستی، همگی معصوم، همگی پاک. پیر مرد، اگر زنده باشی و قیام کننده ما را ببینی در مرتبه اعلا خواهی بود، ولی شاید عمرت به دیدن او کفاف ندهد. آن وقت در قیامت با سپرده گرانبهای پیامبر محشور می شوید. سپرده گرانبهای او ما هستیم. دان نشان که رسول خدا فرمود: من در میان شما 2 گوهر گرانبها به جا می گذارم. دان 2 چنگ بزنید که هیچ وقت گمراه نشوید به کتاب خدا و اطرت و اهل بیتم. حرف های امام صادق علیه السلام انگار که مرهم باشند، مرهمی برای همه دردها و بیقراری های پیر مرد. حالا بغض لحظه های قبلی جای خودش را به لبخند داده بود.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دل به غم تو بستم، ز غیر تو گسستم، مستم و سر خوش از ازل، ز باده ولای تو ای شه ملک جاودان، حجت حق به ارث و جان، به پادشاهان جهان فخر کند گدای تو. Oh.
بعد از دوره جمعه ایتان به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین، بیاین با هم دیگه در این روز جمعه دعای سماعت را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها